بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على من اتبع الهدى. امروز بنابراین که بنده چند مرحله مهمان هایی بود و فرصتی برای مطالعه نشد و صرفی هم طلب شما عزیزان و اشتیاق شما هم مد نظر بود، باز هم صحبتی میخواییم بکنیم در رابطه با یکی از ارکان بزرگ اسلام و در رابطه با اون اصل مهمی که سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه فرمودن مهمترین اصل و مهمترین چیز برای من نماز هست. این رو برای سرلشکران خودش، فرماندهان نظامی خودش به اقصی نقاط عالم این بخشنامه رو ارسال کرد که مهمترین امر شما برای من نماز هست. حالا ببینید یک لشکری هست و افرادی برای نبرد و مبارزه با ابرقدرت های جهان خارج شدن و اینا قرار حماسه آفرینی بکنن، تاریخ سازی بکنن، اینها قرار پوزه استبداد رو، استبداد کسراها و قیصرهای عالم رو به خاک بمالن. خلیفه مسلمان ها برای اینا نامه می نویسه، اینا رو وصیت به چه میکنه؟ دغدغه اون کسی که در رأس این جامعه هست نسبت به این لشکرها چه هست؟ حضرت عمر میگه مهمترین امر شما از نظر من نماز هست. اگر نماز شما درست شد، بقیه امور شما هم درست میشه، و اگر نماز شما ضایع شد، نماز شما در یک کم و کوتاهی بود، بقیه امور دین شما همطوری سهلنگاری و کوتاهی در اونها خواهد. یعنی معیار فلاح و معیار خوبی رو سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه برای یک جامعه، خصوصا برای یک لشکری که میخواد با باطل بجنگه، رو نماز تعیین کرده. صحابه رضوان الله علیهم اجمعین انقدر نماز برای اونها یک امر اساسی و مهم بود که حتی در میدانهای جهاد که دستشون تو خون بود و لحظه غفلت میتونست باعث شکستشون بشه، لحظه غفلت میتونست باعث از دست دادن جانشون بشه، تو همون شرایط و بهبوهه نمازها رو قضا نمیکردن و نماز میخوندن. یه نمازی هست در ابواب فقهی ما بهش میگن صلاة الخوف، نماز ترس، نمازی که در حین کارزار جنگ برگزار میشه. عده‌ای از لشکر مسلمان ها جدا میشن، نماز میخونن، بخشی از لشکر قدرت خودشو نیست میکنه، نیست در حال نماز، نیست در حال جنگیدن. حالا ببینید بحث خواندن نماز تنها نیست، اینا به خاطر اینکه فضیلت نماز با جماعت رو داشته باشن و باز فضیلت نماز با جماعت پشت سر حضرت رسول را داشته باشند، همه اینها نگران بودند. بنابراین یه عده پشت سر رسول نماز میخوندن، نماز رو نیمه تمام ول میکردن، میرفتن گروه دوم میامدن، بقیه نماز رو پشت سر رسول صلی الله علیه وسلم میخوندن. یه بحثی حالا اون از حوصله بحث ما خارجه، اما همین فضیلت ها رو که نماز بخوانیم، نماز رو با جماعت بخوانیم، نماز رو پشت سر رسول الله بخوانیم، نماز رو با خشوع و خضوع بخوانیم، دغدغه فرد فرد صحابه حتی در میدان جهاد. جایی که معامله جانه، جایی که لحظه غفلت ممکنه به قیمت جانش تمام بشه، تو همین شرایط حتی نمازهای اونها قضا نمیشه. ببینید عزیزان، من و شما در عصری قرار داریم که به هر حال بشر به اختراعات و اکتشافاتی دست پیدا کرده، به رشدی از لحاظ تکنولوژی و صنعت رسیده که شاید یک سده قبل این پیشرفت ها غیر قابل باور بود. اسباب و امکانات رفاهی و انواع و اقسام امکانات و لوازم آسایش جسم انقدر مهیا شده که اینا شاید 50 سال پیش 100 سال پیش غیر قابل تصور بود حتی. اما با وجود همه این پیشرفت ها میبینیم که مصرف داروهای اعصاب چقدر بالا رفته، چقدر آمار اعتیاد بالا رفته، چقدر روحهای مغموم و محزون رو میشه در همین بشر مدرنیته دید، چقدر خودکشی ها آمارش بالا رفته، چقدر انسان هایی که در همین عصر تکنولوژی صنعت هستند اما خلعهای روحی، فقرهای معنوی و شکستگی های باطنی عرصه زندگی و حیات رو براشون تلخ کرده. بشری که رو تخت خوابهایی الان داره میخوابه که این تخت خوابها رو حتی شداد و قارون ندیدن و تصورش هم نمیتونستن بکنن. به وسایل گرمایشی و سرمایشی این بشر دست پیدا کرده که حتی نمرود و فرعون تو کاخ خودشون هم تصور نمیکردن که کسی بتونه اینطور وسایل سرمایشی و گرمایشی رو یک زمانی داشته باشه. اما با وجود اینها چرا این بشر نتونسته به اون زندگی آرمانی و زندگی ایدئالی که خودش میخواد برسه چرا نرسیده؟ چون نیازهای انسان دو دسته هستن. همونطور که خود انسان موجودی هست که دو تا بعد داره، یک بعد انسان جسمانیه، یک بعد انسان روحانی و ملکوتیه و این دوتا با همدیگر کاملا متفاوتن. نیازهای اینها، خوراک اینها و هر کدوم اینها برای خودشون یک خوراک و نیاز مجزایی داره. متاسفانه این بشر مدرنیته، این انسان قرن 21 انسان رو فقط با نیازهای جسمیش به رسمیت میشناسه و وقتی میخواد انسان رو تعریف کنه، انسان رو با همین نیازهای بهیمی و حیوانی تعریف میکنه. یک زمان میگفتن تعریف انسان چیه؟ میگفتن انسان ناطق. اما حالا باید بگن ناطق حیوان. یعنی چی؟ یعنی یک انسانی که شعوری دارد و این شعور در خدمت بهیمیت و حیوانی اوه. یک شعوری دارد که اون شعور داره صرف میشه صرف جسمانیتش. شعوری دارد، درکی دارد که این درک فقط در راه درندگی و در راه تک پاره کردن دیگران، در راه لذت، در راه شهوت، در راه نفسانیت از این شعور داره استفاده میکنه. حالا باید بهش بگین چی؟ ناطق انسان، ناطق حیوان ببخشید. و وقتی انسان تمام نیازهای جسمانی خودش رو تکمیل میکنه، بازم میبینه به گمشدهش نرسید. یعنی چی؟ من بهترین رخت خوابها و تخت خوابها رو دارم، من بهترین مبلها و کاناپه‌ها رو دارم، من بهترین آپارتمان‌های مجلل و لوکس رو دارم، اما چرا خلأهای روحی، فشارهای درونی ولم نمی‌کنه؟ بعد اون موقع باز هم متوجه نمیشه که من باید به نیازهای روحی و معنوی خود هم بپردازم. اون موقع مجنونوار، دیوانوار، با افراد، با دستپاچگی تلاش میکنه نیازهای جسمانی و شهوانی خودش رو هی بیشتر و بیشتر و بیشتر بهش رسیدگی کنه، شاید جای خالی اینا پر بشه که نمیشه. خلای روحی داره، خلای معنوی داره، ورشکستگی درونی داره. خب اینا رو نمیتونه جبران کن، چیکارش کنم؟ میاد از این طرف به نیازهای جنسیش، به نیازهای شهوانیش، به نیازهای نفسانیش بیشتر میپردازه، شاید این خلع پر بشه. اصلا امکان نداره. مثل اون فردی که مولانا قصه شو میاره، داشت یه جایی دنبال چیزی میگشت، چند تا جوان آمدن گفتن دنبال چی میگردی؟ گفت من اینجا یک سکه گم کردم. اونا اومدن کمکش بکنن، کلی با هم دیگر گشتن، پیدا نشد. وجب به وجب هر جا رو نگاه کردن نیست. آخر این دو نفر سوال کردن مطمئنی اونی همینجا گم کردی؟ گفت نه اینجا گم نکردم. گفت کجا گم کردی؟ گفت تو اون اتاق. گفت پس چرا اینجا دنبالشو میگردی؟ گفت اتاق تاریکه، تون تاریکی میشه چیزو پیدا کرد؟ اینجا لاغت چراغی هست، زیر این چراغ شاید پیدا بشه. ما یه گم شده ای داریم. گم شده من گم شده ایست از جنس نیازهای روحی، معنوی، ملکوتی. گم شده من تو دل تاریک منه، گم شده من تو خلأهای درونی منه که ظلمت و تاریکی تمام اونا رو فرا گرفته. من گم شدم و اینجا گم کردم، اما تو بیرون خودم، تو زرق و برقای دنیا، تو تجملات دنیا، تو شهوت، تو نفسانیت، جیوانوار تو اینا فرو میرم، شاید اینجا پیدا کنم. نمیشه، امکان نداره. من به صورت افراطی مجنونوار اون بعد وجودی خودم رو هی بدم خوراکش و نیازش رو هی بدم، شاید این بعد وجودی من نیازش تکمیل بشه. و الان میبینیم یک عده افراد هستن که حتی اینها آتئیست یا ناخدا باور هستن یا اومانیست و بشرگرا هستن، اما اینا هم مدیتیشن ها دارن، اینها هم مراقبه ها دارن، میشینن ساعت ها یه سری مدیتیشن ها، یه سری مراقبه ها، یه سری تمرکز و فکر ها رو انجام میدن. یعنی چی؟ اینا با این حرکت خودشون میگن یه نیازهایی در انسان وجود دارد که اون نیازها سر سفره‌های ظاهری تأمین نمی‌شود تنها. اون خوراک، اون نیاز از این نیازهای دنیوی تأمین نمیشه. من میخوام اون نیاز رو با این مدیتیشن، با این مراقبه، با این تمرکز، با این یوگا جای اونو پر کنم. من مسلمان برای خلأهای درونی خودم، فقرهای معنوی خودم، برای اون چیزهایی که در درون نیاز دارم رو به نماز میارم. نماز خلأهای درونی من با نماز تکمیل میشه، فقر معنوی من با نماز به غنا میرسه. با نمازی که روح انسان از پژمردگی و قنودگی ها در میاد، با نمازی که انسان به فرحت و شادمانی درون میرسه. نبی ما میگفت ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، ای بلال اذان بگو و روح من رو شاد کن، درون من رو مسرور کن. یا نبی ما میفرمود جعلت قرة عینی فی الصلاة، خنکی چشمان من تو نمازه. من از دنیای شما سه چیز رو دوست دارم و یکی از اونها نمازه. نماز یک آمده تا نیازهای معنوی ما تأمین بشه. خدا به نماز من تو احتیاجی نداره. سه وقت قضا میخوری تا نیازهای جسمانیت تأمین بشه. پنج وقت نماز میخوری تا نیازهای معنویت برآورده بشه. گفتگو با الله، راز و نیاز با الله، نجوای با الله، ایستادن در محضر الله تعالی، اینها نیازهای معنوی تو رو برآورده میکنه، به تو غنای دل میده، درون تو پر میکنه از نورانیت و معنویت و زیبایی. خدا احتیاج به نماز ما نداره. تمام عالم نماز خوان بشن در مقابل الله تعالی سجده و رکوع بکنن، به عظمت الله تعالی چیز اضافه نمیشه. تمام عالم نافرمان بشن و حاضر نباشن حتی یک نفر از اینها سجده در مقابل الله تعالی بکنه، از عظمت و جلال و جبروت الله تعالی چیزی کم نمیشه. منم که به نماز محتاجم، نماز معراج منه، نماز وسیله همکلامی من با خداست. اقیم الصلاة لذکری. و به تعبیر خواجه مجدد الفسانی رحمت الله تعالی می فرمودند نهایت قرب الله تعالی در قیامت دیداره و نهایت قرب الله تعالی در دنیا نماز. نماز نهایت قرب و وصل بنده با خدا. در حدیث آمده انسان وقتی سجده میکنه نزدیکترین حالت قرب و وصل به خدا رو تجربه میکنه. وقتی که انسان سجده میکنه گویا سر خودش رو مابین دو تا قدم بلا کیف الله گذاشته. نماز یه وسیله‌ایه که انسان با این میتونه پله پله، گام به گام به الله نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر بشه. تا جای این نماز اگر انسان به شرطی که ببینید یه نفری که مریضی جسمانی داره، سوء هاضمه داره، یه مشکل گوارشی داره، اگر بهترین غذاهای دنیا رو هم براش بیاری حالت تهوع میگیره، پس میاره. مشکل از این غذاهای لذیذ و قشنگ نیست، مشکل از این سفره زیبایی که جلوی این پهن شده نیست، مشکل از اینه که این حواس ظاهر است، چشاییش بگیم، هاضمش بگیم، معدش بگیم، خرابه. اول باید به فکر درمانه بدنش بشه. ها حالا بدن که به صحت و سلامت رسید، حالا از این قضا، حالا از این سفره لذت میبره. صحت این حس بجویید از طبیب. اگر صحت و سلامت بدن تو میخوای، صحت و سلامت حواس ظاهرت رو میخوای، این رو برو از طبیب بپرس، از دکتر بپرس. صحت آن حس بجویید از حبیب. اما اگر میخوای صحت اون حس باطنی و قلبی رو به دست بیاری و وقتی اون صحت به دست آمد تو اون موقع تازه میفهمی حلاوت ایمان چیه، اون موقع میفهمی هم کلامی با الله چیه، اون موقع میفهمی که من وقتی با الله صحبت میکنم در قالب نماز، وقتی الله با من صحبت میکنه با قرآن، وقتی من الله رو ذکر میکنم انا جلیس و من ذکرنی، کسی که ذکر منو میکنه هم نشین منه، کسی که ذکر منو میکنه من ذکر او رو میکنم، فذکرونی اذکرکم، اون موقع تازه میفهمی اینا یعنی چی. اگر این حواس معنوی انسان درست بشه، این از کجا درست میشه؟ از حبیب، یعنی از یک دوست خوب. وقتی مصاحبت و هم نشینی با یه صالح کردی، وقتی که دوستان صالح و خوب رو دور و بر خودت جمع کردی، وقتی که با این دوستهای صالح به صحت و سلامت معنوی و درونی دست پیدا کردی، حالا لذت نماز رو میفهمی. همونطور که صحت حواس ظاهره رو باید بری از طبیب پیدا بکنی، صحت حواس باطنی خودت رو باید بری از حبیب جستجو بکنی، یعنی از دوست صالح، همنشین صالح. رفته رفته این حواس رو سالم میکنه، اون موقع تازه تو لذت دل رو میفهمی، لذت هم کلامی با الله رو میفهمی، حلاوت ایمان رو میفهمی، و اون موقع میفهمی که چه لذت واقعی این هاست. و برای این لذت ها حاضر میشی مثل سلطان ابراهیم بن ادهم یه مملکت فدا کنی. برای رسیدن به این لذت ها حاضر میشی مثل شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی، مملکت نیمروز رو هم که سلطان سنجر بهش پیشنهاد میکنه میگه من به یک جو نمیخرم، چون لذت نیمه شب مناجات با خدا خبردار شده. لذت شهادت در راه الله، لذت ذکر یاد الله، لذت دعا و رب راب الله، لذت عشق باری و گرم کردن بازار عشق با الله را، اینا رو وقتی میفهمی که به صحت حواس باطنه برسی. عرض کردم کسی که صحت و سلامت ظاهره نداره، لذت بهترین غذای دنیا، بهترین سفره دنیا رو هم جلوش بذاری، سوء هاضمه داره، پس میاره، حالت تعب میاره، نمیتونه از اینا لذت حاصل. مشکل از این غذاها نیست، مشکل از اینه که مریضه. وقتی قلب من مریضه، باطن من زنگار داره، وقتی که اون صفات بهیمی من، صفات اون حیوانی، هی خوراکشون، هی نیازشون برآورده شده، اونا هی رشد کرده، و از این طرف صفات ملکوتی، صفات نورانی هی پایین آمده، پایین آمده، فی قلوبهم مرض، قلبهای مریض، قلبهای زنگار زده، قلبهای کج، اینا چیزایی که الله تعالی در رابطه با دل میگه. حالا این دل رو باید سالمش کنی. در حدیث آمده در وجود انسان تک گوشتی است، اگر او سالم شد همه اعمال و همه اعضا سالم میشه، اگر او فاسد شد همه اعضا و همه وجود انسان فاسد میشه. الا وهی القلب، الا وهی القلب، اون تک گوشت دل، قلب، قلب رو سالم کنیم، قلب رو نورانی کنیم، اون حواس باطنه درون رو به دست بیاریم که اگر او حاصل شد، اون موقع تو میتونی لذتی از کلام الله حاصل کنی، لذتی از مناجات با الله حاصل کنی، که پادشاهان دنیا هم گدای تو میشن، اونا هم سر خوان کرم تو باید بشینن گدایی کنن، از اون نورانیت و معنویت و از اون زیبایی هایی که در درون تو وجود داره، اونها هم باید بیان پیش تو دست دراز کنن. اما این نیاز به اصلاح داره، نیاز به تزکیه داره، نیاز به خودسازی داره، و مولا میگه صحت آن حس بجوید از حبیب. میخوای اون حس در تو سالم بشه، اینو از حبیب، اینو از دوست صالح، اینو از همنشین خوب به دست میتونی بیاری. عزیزان، رذایلی در ما وجود داره، اگر این رذایل در دنیا اصلاح شد فبها، اگر در دنیا اینا اصلاح نشد، در آخرت با آتش جهنم باید اینا اصلاح بشه. اگر امروز با مجاهدت ها، با قبول یک سری سختی ها، این رذایل رو از وجود خودت دور کردی، همنشینی صالحین کردی، بر نفست فشار آوردی، با نفست جنگیدی، این رذایل رو از درون خودت پاک کردی، درونی پاک از حسد، پاک از تکبر، پاک از کینه، پاک از بغض، پاک از خشم نابجا، پاک از ریا و سمعه، پاک از همه بدی ها شد، امروز اگر سالم شد فبها، آخرت طوری از پل صراط رد میشی که میگه آتش جهنم میگه رد شو، زودتر رد شو ای مؤمن، که نور تو نار من رو داره خاموش میکنه. زودتر رد شو ای مؤمن، که نور تو داره نار من رو خاموش میکنه. به مالک گویم ای مالک، چنان الله خواهم گفت که از الله من سوزد جهنم با زغال تو. شیخ عبدالقادر جیلانی میگه اگه تو قیامت برم به مالک و به جهنم، خطاب به اینها میگم، یک الله میگم با نور عشقم، تا هم جهنم و هم هیزم جهنمت همه بسوزه. به مالک گویم ای مالک، چنان الله خواهم گفت که از الله من سوزد جهنم با زغال تو. این شأن مؤمنه. در حدیث آمده مؤمن از پل صراط رد میشه، بعد سوال میکنه از فرشته ها کو این پل صراطی که میگفتن ما رو میترسوندن، اون کجاست؟ میگه تو گذشتی و نفهمیدی. این مال اون کسیه که تو دنیا خودش رو از این بدی ها پاک کرده، اما خدا نگانه موت ما بیاد و این دل از رذایل از بدی ها پاک نشده، این دل هنوز توش تکبره، ریا، تظاهر، فخر فروشی، چشم هم چشمی، حسادت، بغض، کینه، نفرت، بدی ها هنوز تو این دل وجود داره و با این دل دفن شده. اون موقع این دل رو در قیامت تطهیر میکنن با آتش جهنم. تنها چیزی که اونجا وسیله پاکی این دله همون جهنم هست. به مقدار اون رذایل، به مقدار اون بدیها در جهنم خواهد بود، بعد از اون شایستگی جنت الله تعالی رو پیدا میکنه. لذا عزیزان خودمون برنامه بریزیم، این روزها داره از دستمون میره، هفته ها و ماه ها داره از دستمون میره، برنامه بریزیم برای تقویت باطن و روح خودمون، فکر کنیم برای ذکر الله وقت بذاریم. هر چیزی برای انسان مهم باشه، با اهمیت باشه، انسان اون رو در اولویت قرار میده، براش وقت میذاره. و هر چیزی برای انسان مهم نباشه، یه چیز اساسی و اهم نباشه، دیگه نه براش وقت میگذاره و نه اون جزء اولویت هاشه. شد شد، نشد نشد. ما متاسفانه امروز ذکر الله اولویت ما نیست. اگر این جزء اولویت های زندگی ما باشه، ما برای این وقت میذاریم، ما این رو جزء امور اهم زندگی خودمون قرار میدیم. برای تلاوت و کلام الهی یک تایم و وقتی تعیین کنیم، برای ذکر الله مقدار استغفار، مقدار درود، مقدار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، صد مرتبه صبح، صد مرتبه شام، لا اقل. یک جزء قرآن تلاوت، مقداری دعا و ربنا، الله دعا رو دوست داره، با دعا الله آفات و بلیات رو دور میکنه. دعا، برای دعا وقت بگذاریم. برای شرکت در مجالس دینی علما، برای کلاس های سیرت، کلاس های تفسیر قرآن، کلاس های اصلاحی وقت بذاریم. برای تشکیل در راه الله تعالی وقت بذاریم. خواهران همچنین. و نگاه کنیم هر شب قبل از خوابیدن دو سه دقیقه محاسبه نفس کنیم، چند دقیقه با خودمون محاسبه نفس کنیم، بعد بخوابیم. امروز روز من گذشت، چطور گذشت؟ اگر توفیق طاعتی، عبادتی، توفیق خدمت دینی شده، بر اینها الله رو شکر کنیم. و اگر خدای نکرده در طول روز معصیت بوده، گناه بوده، با زبان، با چشم، با اعضا، با جواره دلی شکستیم، حقی پامال کردیم، حدودی از حدود خدا رو رعایت نکردیم، بر اونها استغفار کنیم، توبه کنیم، بعد بخوابیم. از این زندگی بی حاصل و بی نتیجه دست بکشیم و برای خودمون برنامه بریزیم، فکر کنیم، وقت بگذاریم، اهمیت بدیم، اینو جزء اولویت ها قرار بدیم. چطور من تا شب شام نخورم، نمیخوابم، به یک نیاز جسمانی انقدر بها میدم که اگر شام نخورده بخوابم، این رو هم خودم مصیبت میدونم، هم اعضای خانواده مصیبت میدانن. بیچاره امشب گرسنه سر به بالین گذاشت، تا حال شده بگم بیچاره بدون تلاوت حتی سوره ملک رفت خوابید، بیچاره بدون این که از صبح تا همیالان یک درود بر پیامبر خوانده باشه رفت خوابی. نه، اگر یک ذره از نیازهای جسمانی ما کم بشه، اینو مصیبت میفهمیم. اگر یک ذره از نیازهای روحانی و معنوی ما، نیاز دل ما کم بشه، هیچ عین خیالمون نیست، چون اولویت نیست. اینا رو ما به عنوان هدفشون نگاه نمی کنیم. وگرنه اگر هدف بشه برای اینا وقت میذاریم، و اگر دنبال بهانه باشیم. هر شب ما با حضرت استاد یک زمان زاهدان بودیم، بعد از یه نمازی باید جایی میرفتیم، بعد خب شاگردا دیگرا گفتن که دیگه بلا فاصله بعد نماز حتما استاد حرکت میکنه. نماز تمام شد، استاد نشسته بود، قرآن رو شروع کرد باز کردن، تلاوت کردن. یکی از شاگردا آمد گفت حضرت باید به فلانجا بریم. گفت خب میریم، ولی من هر روز این ساعت تلاوت میکنم، من نمیگذارم این وقت عبادی من، تایمی که برای این در نظر گرفتم، از دست من بره. چون امروز به این بهانه، فردا بهانه دیگه، پس فردا یک بهانه دیگه، روز دیگه یک بهانه دیگه، پس هیچ موقع من کی میتونم تلاوت کنم؟ مشغله های دنیا زیادن. من همین یک رو 20 دقیقه که باید تلاوت کنم تلاوت میکنم، بعد به کارم میرسم، به بقیه کارم میرسم. اگر به بهانه های جزئی جزئی و به بهانه های خیلی حاشیه‌ای بخوای اعمال رو ترک کنی، هیچ موقع نمیتونی عمل کرده ثابتی برای خودت تو زندگی داشته باشی، چون مشغله های دنیا زیاده، خصوصا تو این زندگی پر مشغله قرن 21. لذا عزیزان سعی کنید انشاءالله با برنامه منظم و دقیق به سمت اصلاح، به سمت خودسازی، به سمت تزکیه بریم، و سعی کنیم انشاءالله تعالی هر روز ما از دیروز بهتر باشه، نه اینکه خدای نکرده در جا بزنیم. الله توفیق عمل بده.